بیشتر نداشتن، میگفتن برو سر کوه یه گلی هست اونجا سال یه بار در میاد، تو باید اینو بگیری نمیدونم به کارش بکنی.
دیگه بعدش دیگه پزشک نبودن تا سال بعد که اون گله در میاد
یه
کشاورزی میکردن اون بقیه.
اینه جامکان خاصی هم داشتن که بشه بهش بگی مطب؟
ببینید مطب رو من از زاویه دیگری یافتم در تاریخ، یعنی چون نظر کردم بر تاریخ انسان مطب بله. رو یه جور دیگه یافتم و اینکه اینو یافتم دریافتم که انسان ها اون وقتا برای دندون درد خب. و بر مشکلاتی که تو دندوناشون به وجود می اومد یه راهی
مشکلات تو دندوناشون بله.
یه راهی داشتن و اونم این که ببینید انسان ها دو تا چیز رو از قدیم داشتن تو خونشون، یکی باغچه و یکی تاغچه.
بله.
البته تاغچه در زندگی غارنشینی جزو بوسورات جلدی غار حساب می شده، خودش در
بوده اونجا.
انسان عقلش نمی رسته که این کار بکنه. بعد این انسان ها می رفتن دم تاغچه، یه دکتر لب تاغچه نشسته بود، یه پزشک، می گفتن من دندونم درد میکنه، بعد اون می گفته بیا تو مطب، بعد اینا می رفتن رو تاغچه، چون تو مطب می شده رو تاغچه، این بیرون مطب بوده. بعد اونجا میگفتن یه دونه نخ ببند به دندون، نخای محکمه اون زمان ها،
اون زمان.
بعد تاشم میبستن نخه رو به سقف و این اونجا میگفتن از تاخچه به پر پایین
که اگر کسی
خودش نمیپریده پزشک کل میداده. آره چند واحد هول دادن هم پزشکا اون وقت میخوندن که پاس میکردن که رد میکردن که چیز چه بتونن این پزشک مدرکشو بگیرن و این میافتاده پایین و دندونه کنده میشده
و این بوده مطب.
این بوده مطب. حالا یه مسئله ای هم من دریافتم.
چی؟
اونم این که انسان‌های نخستین مطب رو با تید و نقطه می نوشتن.
یعنی چی؟
یعنی این که یه نفر می رفته می گفته من تب دارم، پزشک بهش می گفته مطب، و این رو حساب اعتماد خیلی زیادی که به پزشک داشته حرفشو گوش می کرده و تب رو به کنار
یعنی
می
تب نهاده. نکن.
آره مطب. تب نکن.
مثل مرو.
مرو بله مطب. خب بعد به خاطر همینم هم طرف میگفت و دکتر گفت تب نکن دیگه، به خاطر همین تب نمیکرد و خوب میشد.
بچه کی میره توی مطب؟
من
مریض ما یعنی آدم بیمار همه ما هم بالاخره مریض قبلا شدیم، بازم میشیم و باز هم خواهیم شد. بخاطر آدم
بابا
هست و دمی میخوام بگم که کسی که میره اونجا یا آدمیه که مشکلی داره، ناراحت، دردی داره، معذبه، یه مشکل داره،
معذبه. یعنی
تو تب میکنی معذب نمیشی؟
چرا؟
در حال عذاب کشیدن نیستی؟
چرا؟
ها معذب از این جهت.
آره
داری عذاب میکشی.
عذاب میکشی.
بنابراین میخوام بگم که فضای مطب خیلی مهمه که صمیمی باشه، خوب باشه، خشن نباشه، چون توی
اره نذارین اونجا مثلا.
آره مطبو کیه داره میکنه؟
منشی.
آره منشی خیلی رفتارش و اخلاقش و مدیریتش اهمیت داره. بعضی از منشی‌ها هستن اصلا نمیشه ازشون سوال کرد.
خب نباید سوال کرد، از دکتر باید سوال کرد. یه وقت ممکنه
بیماران که سوال وقتی
بیماران که تو اتاق انتظارن از مشکلی مثلا گله داشته باشن.
بله بله.
به نظرم یه بخش از مطب رو باید اختصاص بدم به گله های افراد که در اون مقطع
اونجا برن گلهشون رو
اعلام کنن.
درسته. ولی میخوام بگم اخلاق و منشی هم خیلی اهمیت داره که پذیراست یا نه، و اینکه یه ذره وقتا رو بهتر تنظیم کنه.
چیکار کنه یعنی؟
عزیز منشی نگه همه ساعت دو بیاین اینجا، من مثلا یک دو تا مطب
بگه همه مثلا ساعت چهار بیاین، یه دو ساعت
نه برای اینکه مثلا اونجا همه باشن که آقای دکتر یا خانم دکتر هر وقتی که اومد همینجوری پشت سر هم همه رو ببینه،
بره
کرده
بیمار دپو میکنه.
دقیقاً بیمار ذخیره میکنه تو مطب،
بیمار ذخیره میکنه.
آره و میگه همه ساعت دو، مثلا هر کی زنگ زده گفت
محل دپوی بیمار،
بعد میگی بهش چرا اینجوریه، میگه سیستم اینجا اینجوریه،
در حالی که اشتباه میگه سامانه اونجا اینجوریه.
نباید بگه سیستم. خب مشکل الان اینه، مشکل ما الان اینه که بگه سیستم یا سامانه، داره میگه چرا وقتا رو اینجوری میده. وقت بهتر بده. آقا کاری نداره، بگو شما 5، شما 5 و نیم، اون 6. حالا نیم ساعت،
حالا اومدی تو نیومدی. آقای دکتر این همه سال درس خونده بشینه نیم ساعت اونجا تلویزیون نگاه کنه، آی فیلم ببینه.
بالاخره بین مریضان زنگ میزنن. ولی اصلا حالا آقای کی پزشک چی نگاه کنه؟
آی فیلم ببینه.
آی فیلم ببینه. اب نداره، بهتر از اینه که 18 نفر اینجا از ساعت 2 تا 8 شب بشینن.
خواهی دکترم ببین، یه بار میتونه آی فیلم ببینه، دو بار میتونه آی فیلم ببینه، بار سوم خودش باید زنگ بزنه به دکتر دیگه ای وقت بگیره.
بعد این 18 نفری که اینجا نشستن توشون مدیر عامل هست، کارگر هست، آدمای مهم هست، اونجا میخوان برن به کار زندگی برسن، کشور رو بسازن.
وقتی خودش تو آی فیلمه که کار میکنه، رفته
بیا. دکتر رفته اونجا. بنابراین من خواهش میکنم که دکترات فقط از، یعنی در واقع منشیا، فقط از بیمار مایه نذارن، یه ذره از پزشک مایه بذارن.
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
بنده وقتی میخورد جسمم به تب میره.
شما وایس وایس کجا؟ جسمت میخوره به تب؟
حالا دیگه شاید تب بخوره.
آها، یعنی برخورد میکنی با تب.
یعنی که وقتی که من و تب با هم برخورد داریم. بنده وقتی میخورد جسمم به تب میروم به تب همواره متب.
آها، یعنی طبیعتاً.
طبیعتاً بالتب به تب. در مطب چون چیده وی کم صندلی روی پا می ایستم آنجا. بلی،
وی یعنی منشی.
در مطب چون چیده، نمیدونم، شاید دکتر کم چیده.
آها، که مطبش شلوغ
شده. دکتر مثلا 5 تا صندلی وقتی در اختیار منشی میذاره و میگه اینها رو اونجا بچین، اون منشی نمیتونه طوری بچینه که 30 نفر بتونن رو صندلی ها بشینن.
بله.
وقتی که به کسی کاری میسپاری باید بدونی که اونم میتونه انجام بده. در مطب چون چیده وی کم صندلی روی پا میستم آنجا. بله. نیستم درگیر باد غبغبم. خب، یعنی نه که بگم چرا به احترام نمیذاری، من درگیر این مسائل نیستم. نیستم درگیر باد غبغبم، روی پایم، یعنی رو پا هستم، روی پایم میرود بالا تبم.
بله.
از این مشکلم
حالم بده،
از این حالم بده، یکی فکر کنه من حال بد باید صندلی داشته باشم. این مطب بسیار استاندارد نیست. یا این مطب بسیار استاندارد نیست. مثل نانوایی که در آن آرد نیست. یعنی این مطب طوریه که این نانواییه که توش آرد نباشه.
این بده.
از قدیم رسم بوده که رو میز مطب، یا حالا بعضیش که میزشون دو طبقه است، یه زیری هم داره، اونجا یه سری مجلات میذارن واسه استفاده مردم،
مجلات تاریخ گذشته و پر از کرم و
دقیقاً همینه،
لوازم آرایشی.
نگاه میکنی مثلا مال 3 سال پیشه. حالا درسته یه سری مسائل تاریخ انقضا و مرگ نداره، ولی
راجع به ازدواج فلان هنرپیشه صحبت کرده که اینا
سه تا کفن پوسونده.
نه جدا
ازدواجشون، نه خودشون پوسونده. ازدواجشون کفن پوسونده. بعد خدمتتون عرض شود که آره، یه سری 4 تا مجله تازه تر میدونم اینا هزینه است و خب حالا،
ولی پیش درآمد شما که بابا شوخی میکنین آقای دکتر.
نصف ویزیت یه نفر رو بدین دوتا مجله بگیرین دیگه.
بله.
میبینی مجله ها یه گوشش پاره است.
آره.
توش یه جدول حل نکرده باقی نذاشتن.
درسته.
یه جدول حل
حالا
نکرده
من
باقی
از این باب گفتم
بله.
از دید بیمارانم بگم، تو تب داری اونجا میخوای جدول حل کنی.
همراه بیمار
آره،
چه
مثلا نوشته کرده. حال بدی که با بالا رفتن بدای دمای بدن ایجاد میشود، دو حرفی افقی. میشه تب.
عمودی باشه چی میشه؟
تب.
آه.
میشه تب. اون میشه تب.
حالا من یادم قدیم بعضی از مطبا حتی مدادم بود که کسی بخواد جدول حل کنه، مثلا خیلی آدمای با ذوقی بودن پزشک و این حرفا،
یه مداد میذاشته اونجا رو میز با ذوق بوده.
بله. تو معلوم مطب بی ذوق نرفتی.
اوه.
یکی از اون الزامات مطب اینه که حالا مجله میذاری، تلویزیون رو روشن میکنی، یه چشمه هم برای
چشمه خیلی
طراحی میکنی، ولی پوزت کو
نامش پوزه دیگه.
نه پوز
اون دست کارتون، بله بله بذار اونم بعد بذار
این حال. میدونم سخت کار کردم باش، ولی پوزم میخوای.
بله من یه بار رفتم دندون پزشکی، من دندون اون دندون منو کشید، منم کارتمو کشیدم، یعنی یه چیز یه کشیدن در مقابل یه کشیدن دیگه.
متشکرم که همراه ما هستید. آقای نادر بهورزان برای ما پیام دادن که من یک پزشکم و توی اتاق انتظار مطبم حتی چای و قهوه رایگان هست، هرچند که روی حق ویزیت حساب میکنم، اما به هر حال باعث آرامش و رفاه مراجعانم هستم. خیلی ممنون. خانم سمیرا کمالی هم گفتن من منشی هستم و باور کنیم بی تقصیرم. اولا دکتر تعداد افرادی که قراره بهشون نوبت بدم رو تعیین میکنه، ثانیا خب بعضیا ویزیتشون طول میکشه، نمیشه پیش بینی کرد که مثلا هر کدوم از بیماران 5 دقیقه تو مطبم من بتونم برنامه‌ریزی کنم. خواستم بگم کاسه ها و همچنین کوزه ها رو روی سر من نشکن. دوستان عزیز خیلی متشکرم که همراه راهکار بودید و هستید تا انتها. راجع به مطب صحبت کردیم تو این برنامه، امیدوارم که چیزایی که ما گفتیم رعایت بشه. همین در این حد. خدا نگهدار.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
کار تمام شد.
روزتون زیبا، با ما همراه باشید.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
سری مزایای سری مزرات داره، منافش که کار ما رو خود آدمه.
اکثر جامعه دنبال شغل دوم اند دیگه.
تضمین کاری نداریم دیگه.
من به راه اندازی یک کسب و کار شخصی فکر کردم برای
فصل اول.
به نام خدا. سلام، شما فصل اول رو میشنوید با این موضوع که این هفته برای شما دوستان عزیز انتخاب شده: روش‌های ایده یابی و اینکه چطور میتونیم توی کسب و کار خودمون یه ایده پرداز موفق بشیم. در رابطه با این موضوع بسیار با شما صحبت کردیم، به جزئیاتش خیلی اشاره کردیم، اما امروز میرسیم به این مورد که در حوزه کسب و کار طوفان فکری چطور و در چه شرایطی ایجاد میشه و اصلا طوفان فکری چه اتفاقیه، چطور میتونیم از طریق این طوفان فکری به یک ایده کاربردی برسیم، برای پردازش این ایده باید چه کار کنیم و از کجا شروع کنیم.
بی‌واسطه.
تا حالا شده کلی ایده برای کسب و کار به ذهنتون برسه؟ اصلا جدیش گرفتید یا نه؟ چرا؟ طوفان فکری به نظر شما یعنی چی؟ اصلا این طوفان فکری به درد کسب و کار میخوره؟ خانم فریبا آینی همین سوالات رو با چند تا از جوانهای دانشجو در میون گذاشتن. به اتفاق شما دوستان عزیز صحبتاشون رو میشنویم.
الحمدلله من ترس و واهمه از کار ندارم، ولی خب در این حال من دو سه تا ایده ای که داشتم و تا به این لحظه عملی کردم و جوابم گرفتم، خدا رو شکر میکنم.
من بله میتونم بگم تا حدی فکر کردم، حالا اینکه چرا تا الان نبوده رو نمیدونم، شاید شناختم از خودم خیلی کم بوده. من الان دارم فکر میکنم، مدتیه که دارم جدی راجبش فکر میکنم.
خیلی ایده جدید به ذهنم رسیده، خیلی. من از یک سال پیش کلی ایده داشتم، منتها خب حقیقتش رو بخوام بگم صادقانه، مثل همه اکثریت، حالا همه اکثریت مردم، اوایلش جدیش نگرفتم. همون افکار و باورهای غلط و همون ناامیدیای همیشگی متاسفانه، خب منم دامنگیرش بودم. تا یه چند ماه پیش که یکی از ایده ها رو صفر صفر بدون کمک هیچ کسی استارتش رو زدم و طوری با استقبال مواجه شدم که اصلا شرمنده خودم شدم. گفتم من یک سال این ایده رو به خاطر ترسای الکی فاصله انداختم و انجام ندادم، به سمتش حرکت نکردم و الان خدا چقدر قشنگ داره دست منو میگیره. میخوام بگم که کوچکترین و ضعیفترین ایده میتونه برای شما یه جهان بزرگی رو ایجاد کنه و من این رو به عینه تو زندگیم دیدم واقعا.
شما چقدر با نظر این جوانها موافق هستید؟ حالا ما منتظریم که نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که توی همین برنامه اعلام می‌کنیم با ما در میان بگذارید.
دغدغه‌ها و سوال از شما، پاسخ‌ها و راهکارهای اجتماعی از فصل اول.
رو در رو.
سلام آقای فرهنگ یزدان‌پناه، روز شما بخیر. ممنون که توی این برنامه هم ما رو همراهی می‌کنید.
عرض سلام و ادب به شما و شنوندگان خوب برنامه فصل اول، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای یزدان‌پناه. طوفان فکری چطور و توی چه شرایطی ایجاد میشه؟ یه شرایط خاصی داره؟
ببینید طبیعتاً یک شرایط خاصی باید داشته باشه. ولی خب یه تعریف کوچولو داشته باشیم از طوفان فکری. دیدین بعضی اوقات چند نفر جمع میشن دور هم دیگه راجع به یک ایده صحبت میکنن، نفر اول اشغال نفر دومو میگیره، نفر سومی چیزی اضافه میکنه بهش، نفر چهارمی چیزی کم میکنه از اون ایده. این حالتی که ممکنه حالا یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت یا چند روز حتی، یعنی مثلا 3 ساعت در روز، مثلا 4 روز هم تو ممکن اتفاق بیفته، این اتفاق رو بهش میگن طوفان فکری یا
قطعاً از این طوفان فکریه میشه به یه ایده کاربردی رسید.
دقیقاً همینطوره. حالا چند تا حالت هست. یک موقع است که من یک ایده دارم و میخوام براش یک طوفان فکری راه بندازم. اولا که من این نکته رو بگم خدمت شما که خواهش میکنم از دوستانی که میشنون این برنامه رو به هیچ عنوان بدون ایجاد یک طوفان فکری ایدهشون رو عملیاتی نکنن. این توصیه اکید منه، حتما روی ایدهتون طوفان فکری داشته باشید.
شما آخه اشاره کردید چند نفر، یه نفر هم میتونه این طوفان فکری رو داشته باشه؟ ببین 6
تا 10 نفر شما باید این کار انجام بدید.
یعنی با یه نفر طوفان فکری
نه، یه نفر که طوفان فکری اتفاقی نمیفته. آره اون فقط در حد موج فکری.
آخه یهو دیدیم مثلا یکی داره فکر میکنه میگه آها پیدا کردم، این نمیتونه اون طوفان فکری باشه.
نه، این برای خودش یه چیزه به قول معروف ممکنه قابل قبولی باشه. این حداقل دیگه زیر 4-5 نفر واقعا نباید باشه که همه راجبش نظر بدن. حالا یک موقع است که عرض کردم من یک ایده ای دارم و میخوام این طوفان فکری رو انجام بدم که این باید این طوفان فکری انجام بشه. یک موقع است که من ایده ای ندارم، چون ما این هفته داریم راجب چی صحبت میکنیم؟ راجب اینکه من میخوام چطوری ایده پرداز بشم. یعنی فرض اینه که من هیچ ایده ای در ذهنم نیست. من میتونم 4-5 نفر، 6 نفر الی 10 نفر، دیگه بیشتر از این واقعا نباشه بهتره، میتونم اینا رو جمع کنم و بگم که خب من بیاین یه کاری بکنیم، بیاین یه کاری من میخوام راه بندازم، ایده بدید به من. یه نفر ممکنه یه ایده بده، نفر دوم ایده دیگه بی ربط، کاملا بی ربط، یعنی اصلا این 10 نفر ممکنه 10 تا ایده بدن که هیچ ارتباطی به هم نداشته باشه. یک دور دیگه با هم دیگه صحبت میکنن، هر نفر یه ایده جدید دیگه ممکنه بده. یهو به خودتون میای میبینید این 10 نفر صحبت کردن، یه 100 تا ایده از توش در اومد. بماند که این 100 تا ممکنه هر 100 تاش هم به درد نخوره. ولی 100 تا ایده از توش در میاد. درسته، این طوفان فکری باید انجام بشه. حالا این 100 تا ایده که در میاد، یک سری روش ها هست، روش های غربالگری ایده که میاد اینا رو کامل غربال میکنه. به چه شکل میشه از این 100 تا مثلا یهو 20 تا ایده در آورد؟ خب از این 20 تا ایده که در میاد، حالا باید ما شروع کنیم روی این، حالا این کار کردن نهایتاً برسونیم به یه دونه ایده. حالا که تو بخش بعدی
خیلی خب میریم برمیگردیم میرسیم به این که ببینیم به هر حال این طوفان فکری قراره که چیزی رو به پا بکنه. با ما همراه باشید با ادامه برنامه فصل اول.
شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه با شما و از شما میشنویم.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
آقای یزدان پناه، بریم سر همین طوفان فکریمون، توی همین طوفان بمونیم ببینیم چه اتفاق میفته. بفرمایید.
این طوفان فکری مثل بقیه طوفان ها یک عالمه خوراک با خودش میاره، یه عالم ایده با خودش میاره. ما اینها رو باید دونه دونه شروع کنیم حذف کردن.
خب
ببین، حذف ایده سلیقه‌ای نیست، حذف ایده الکی نیست، نه من از اون خوشم نیومد یا از اون خوشم اومد. حذف ایده یک روال خاص خودش رو داره، یک مراحلی داره که خودش شاید یک برنامه‌های زیادی رو بزنه. شاخ و برگ
اضافیشو بزنی،
اینها باید زده بشه. نهایتاً ممکنه برسه به مثلا دو تا ایده، سه تا ایده که اینا بخواد انتخاب بشه.
بر چه اصولی انتخاب بکنیم که اون اضافیات چی هن؟ یعنی اضافیات چطور بشناسیم؟
ببین، از هدف و خط مشی اون فرد هست، از میزان درآمدزاییش هست، از میزان منابع مورد نیازش هست، از اینکه آیا این میتونه اون منابع مالی مورد نظر شما رو تامین بکنه یا نه این هست. خیلی چیزهای زیادی داره که اینا باید این ایده ها حذف بشه.
خوب.
اما نکته، چند تا نکته ای که توی طوفان فکری باید حتما رعایت بشه اینه که در قدم اول اون افرادی که دارن طوفان فکری رو انجام میدن به هیچ شما نباید نگاه منفی داشته باشن. اگر یک ایده ای شنیدید که من معذرت میخوام این لفظ رو استفاده میکنم، چرت و پرت، یعنی دیگه بیشتر از این که نداریم، اگه اینو یک نفر شنید با نگاه منفی نگاش نکنه، چون شاید اون هی تکامل پیدا بکنه و به یک ایده پخته تری برسه. این نکته اول. نکته دوم این که سعی کنید بی پروا و راحت ایده بدید. اون افرادی که توی طوفان فکری هستن
خیلی راحت،
اصلا نترسید، کامل اون ایده هایی که تو ذهنتون میاد رو، ولو اینکه به نظر خودتون ممکنه پیش پا افتاده باشه، حتما بیان کنید، چون یه نفر اون فرصت رو میگیره و یک چیز خوب بهش اضافه میکنه. این نکته دوم.
خب
نکته بعدی این که ببینید، اگر چند تا ایده هم داشتین که به هم هیچ ربطی نداشت تو زمینه‌های مختلف بود، باز هم اونها رو بگین، چون ممکنه که اینا به هم دیگه ارتباط پیدا بکنه. نکته آخرم اینه که سعی کنید این ایده ها رو ترکیب کنید بعد از طوفان فکریتون. یه ها اگه 100 تا ایده شد، 20 تا، 20 تا شد، 5 تا، شاید اون 5 تا در قالب یک ایده قابل استفاده باشه. آره، ولی این طوفان فکری یکی از بهترین روش‌های ایده پردازی و ایده یابی هست و میشه گفت که بازخوردی که از این روش شما میگیرید بیشتر از بازخوردهای دیگه است.
بسیار خیلی هم خوب. ما فردا هم باز در خدمت شما هستیم با برنامه فصل اول و صحبت هامون رو جمع جور میکنیم، پس با ما همراه باشید. ممنونم از شما آقای یزدان پناه، روز شما هم بخیر.
فصلی از امید و تلاش برای آینده، فصلی از شور جوانی، فصلی شروع دوباره، فصل اول.
آینه زندگی.
اینجا دیگه نوبت شماست که برای ما از ایده ها و مشکلات خودتون بگید، از تجربیاتتون برای ما بگید. ما صحبت های شما رو میشنویم و میتونیم استفاده بکنیم از تجربیات شما از طریق شماره پیامک 30881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان. داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغتون رو برای ما ارسال بکنید، ما اون رو برای همه دوستان عزیز مفید میدونیم و براشون آرزوی موفقیت میکنیم، کسانی که میخوان گامهای جدید و تازه و نوی بردارن. اما قبل از شنیدن این بخش، من هستی دخت توکل تا یه فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. روز خوش و خدا نگهدار.
سلام، من محمد امینم و 32 سالمه. از وقتی مدرک فوق لیسانسم رو گرفتم، توی اداره‌ای در سمت کارشناس مشغول به کار شدم. من تو دانشگاه حقوق مالی خونده بودم. راستش از همون دوره نوجوانی همیشه دلم می‌خواست کسب و کاری برای خودم داشته باشم. فکر می‌کردم که اگه بتونم این کار رو عملی کنم، قطعاً تو آینده خیلی موفق‌تر میشم. اما راستشو بخواین، هر وقت به کسی از فکرام میگفتم مسخرم میکرد، میگفت تو بچه این. بعدش هم که بزرگتر شدم و موقع انتخاب رشتم رسید، دلم میخواست برم فنی حرفه‌ای و یه رشته کاربردی مثل مثلا رایانه بخونم تا یه کسب و کار متناسب با اون رو راه بندازم. آخه به نظرم هنوز اینطور فکر میکنم و اینجور علما خیلی مهم و بروز هستن. البته که اونم به خاطر خانواده و اوضاع فکری حاکم بر در و همسایه و فامیل و مخصوصا فکر آبرو نشد. حالا داستانش مفصله. نتیجتاً بنده رفتم سراغ ریاضی و ریاضی خوندم. حتی بعدش هم یکی دو تا فکر برای راه اندازی کسب و کار به ذهنم رسید و با دوستان مطرح کردم، اما چون سرمایه و اعتبار نداشتم نتونستم کاری انجام بدم. یادم همون موقعا که لیسانس گرفتم به یکی از دوستام که سرمایه‌ای داشت و می‌خواست کاسبی را بندازه طرحی درباره راه اندازی کارگاه بلوک زنی دادم. اونم به حرفم گوش داد و الان کارگاهش رو حسابی توسعه داده. همیشه میگه من وضعیت الانم و مدیون حمایت فکری محمدم. خنده داره. آخه میدونی چه، من خودم تا امروز نتونستم به خاطر اوضاع مالیم هیچ کدوم از طرحامو عملی کنم. نمیدونم، شاید اینجور موقع جز خنده برای امثال من کاری باقی نمونده باشه. شما جای من بودین چی کار میکردین؟
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15مین جشنواره بین‌المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌کند.
پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیویی،
گزارش و مستند رادیویی،
یک قطعه موسیقی،
گزارش ورزشی،
آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی،
نمایش رادیویی،
کلیه شنوندگان و علاقه‌مندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند.
15مین جشنواره بین المللی رادیو.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیویی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلبالو توت فرنگی همیش بانن طبیعی شیرین خوشمز خوش رنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین. دنباله حراجستون، تخفیفای سه روز اول زمستون، اول تا سوم دی ماه. فروشگاه های زنجیره رفاه.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه آلیس.
یه آب میوه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخشید. لیموشو بدم ولوش بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آها یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلبالو، انار و زرشک، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
دونه به دونه لطیف و تود توی قضا دل پذیر، ذرتا رنگ طلا ترد و یک دست دل پذیر، لوبیا عدس تازه یه دست وقتی باشه دل پذیر، تو اونو بده تو اینو بریز، کنسروای دل پذیر.
دل پذیر. سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان؟ آره آره همین الان. خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی